در انتخابات میکنن و به اونها میگن که خب برای چی رأی بدید؟ رأی دادن چه فایده ای داره؟ و این همه رأی دادی چه شد؟ چه نتیجه ای گرفتید؟ خب ما بایستی بپرسیم آیا واقعا اینها دلسوز ما؟ آیا مثلا آمریکا دلسوز مردم ماست؟ آیا اسرائیل دلسوز مردم ماست؟ آیا مثلا تشکیلات تروریستی منافقین اینها دلسوز مردم ما هستند؟ سلطنت طلب آیا دلسوز مردم ماست که مردم رو به عدم حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق میکنن؟ خب این رو مردم باید از خودشون سوال بکنن، این کسانی که میگن پایید، آیا اینها دلسوز مردم ما یا نه دشمن ما هستن؟ این رو باید بهش دقت کرد. و البته ملت عزیز ما خب میدانن تو این 44-45 سالی که از عمر نظام جمهوری اسلامی میگذره همه امور کشور بر اساس رأی و انتخاب مردم سامان پیدا کرده. رؤسای جمهور که میان دولت‌ها رو و قوه مجریه رو در دست میگیرن، اینها با رأی مردم انتخاب میشن. نمایندگان مجلسی که میان قانون گذاری میکنن یا بر اجرای قوانین نظارت میکنن، اینها با رأی مردم انتخاب میشن. نمایندگان مجلس خبرگان هم همینجور، نمایندگان شوراها هم همینجور، اینها با رأی مردم هستن. یعنی مردم هم که خودشون این افراد رو انتخاب میکنن برای اینکه بیان یک سری اموری رو در دست بگیرن و انجام بدن. خب ما اگر رأی ندیم طبعا یه عده دیگری هستن که میرن رأی میدن و اونا نمایندگان مد نظر خودشون رو انتخاب میکنن. بنابراین بهتر هست ما بریم پای صندوق رأی و به اون کسانی که فکر میکنیم میتوانند خواستای ما رو بهتر انجام بدن و برآورده کنن اونا رو انتخاب بکنیم. و البته ما اعتقاد داریم که مردم رشید و فهیم ایران عزیز همونجور که در راه پیمایی 22 بهمن 1402 با حضور پرشور و گسترده خودشون نشون دادن، اینها فریب تبلیغات رسانه‌های معاند خارجی و شبکه‌های معاند خارجی رو نمی‌خورن و در صحنه حضور دارن و همین مردم هم انشالله در روز 11 اسفند در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و با رأی خودشون به نمایندگان مورد نظرشون یک بار دیگه قدرت و مردم سالاری این نظام رو به رخ جهانیان میکشن و توی دهن تبلیغات بیگانگان میزنن و به اونها نشون خواهند داد که این مردم مسلط بر سرنوشت کشور خودشون هستن و خودشون هستن که تعیین میکنن نمایندگان اونها چه کسانی باید باشن. و سلام، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که در اون و در خلال موضوعات مختلف بارها و بارها هر روز از مهر و عشق حرف زدیم و میزنیم و باور داریم این دو حس شیرین ترین عواطف ما آدم ها هستن. امیدوارم عشق و مهرتون تو زندگیتون پایدار و مانا باشه و اگه هنوز این حس ماندگار رو تجربه نکردین، امیدوارم که به زودی زود جانتون شیرینی اون رو احساس کنه. به قول نویسنده خوش‌ذوقی که گفته آخرش یک نفر از راه میرسد که بودنش جبران تمام نبودن هاست، جبران تمام بی انصافی ها و شکستن ها. یکی که با جادوی حضورش دنیای تو را متحول می کند، جوری تو را می بیند که هیچ کس ندیده، جوری تو را می شنود که هیچ کس نشنیده و جوری روح خسته تو را از عشق و محبت اشباع می کند که با وجود او دیگر نه آرزویی می ماند برای نرسیدن و نه حسرت و اندوهی برای خوردن. دستش را که گرفتی در چشمانش که نگاه کردی بگو تو مثل باران هستی، بارانی از گل، بارانی از مهر، بارانی از لبخند، بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید.
دم از عشق زن تازشم با نفس هات جنون آوره باوره عشق نارت من از عشق فش میارم این ماه و باسته پر از خاطر از آخرت عشق نارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه قصه هر حالتی دوست دارم
به به چه ترانه ای، چقدر انرژیمونو برد بالا. خدا رو شکر که شما امروز هم در کنار ما هستید. خیلی ممنونیم از خانم فیروزی تهیه کننده خوش ذوقمون به خاطر انتخاب زیبایی که داشتن. دوستان خوبم، همچنان از برنامه خانه و خانواده صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که آقای امیر حسین رنگرز در اون از مصرف دهینه گاز باهاتون صحبت میکنه.
سلام. یکی از نکات دم دستی که ما زیاد بهش توجه نمی کنیم خرید بخاری. بله، خرید بخاری. البته بماند که یه سری از زوجهای دیگه گاهی اشتباهاتی در این زمینه می کنه. مثلا آقا و خانم تازه با هم دیگه نامزد شدن، میگه که عزیزم می دونستی با وجود تو دیگه ما نیازی به بخاری نداریم؟ اونم میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه وجود تو باعث گرم شدن کانون زندگیمون میشه، بخاری می خوایم چیکار؟ اما نه، در واقعیت یه خورده داستان متفاوته. شما باید برید یه بخاری چیزی تهیه کنید. خیلی از این دوستانی هم هستن که میرن بخاری تهیه کنن، میرن مثلا توی مغازه‌ای میبینن که او این بزرگه، جمشید این مثلا شکلش خیلی خوشگله، جمشید اینو بخریم. جمشید مثلا نگاه میکنه میگه اینو دوست داری؟ ببین به نظر اون صورتیه چی؟ اون صورتیه به رنگ اتاقم میخوره. نه جمشید، اون صورتیه رو دوست ندارم، به این شکل بخاری انتخاب میکنم. گوش میکنی؟ یعنی اصلا کارایی و نمیدونم اینکه امکانات اون بخاری چی از هیچ توجهی نمیشه. اما ما موقعی که میخوایم بخاری بخریم اصلا باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ خرید یه بخاری خوب یعنی چی؟ برای اینکه یه بخاری خوب بخوایم بخریم چند تا فاکتور رو باید رعایت کنیم. کارایی و بازده انرژی. ببینی یه سری بخاری ها روشون برچسب داره، برچسب انرژی، مثل یخچال که میخوای بخری روش برچسب داره، اینا هم همونطوره. بخاری هایی که روشون برچسب انرژیش به این صورته، یه حرف انگلیسی A با سه تا به علاوه، اینا بیشترین کارایی رو دارن. مثلا بخاری گازی با راندمان 90% به مدلی با 75% گاز کمتری مصرف میکنه. در واقع راندمان حرارتی بخاری نشون دهنده کارایی بخاری در تبدیل سوخت به گرما. بخاری هایی با راندمان بالاتر انرژی کمتری رو به صورت حرارت طلب شده از دودکش خارج میکنن، بنابراین انرژی رو به طور موثرتری استفاده میکنن. شما اگه همین الان برید تو این سایت های اینترنتی خرید وسایل، اگه برید تو بخش بخاری ها تو لیست توضیحات این رو متوجه میشید، نوشته راندمان مثلا 90%، راندمان 80%، 75%. این راندمان هرچی بالاتر باشه این بخاری شما بهتره. مورد بعدی اندازه و ظرفیته. ببینید ما بخاری که میخریم این بخاری متناسب با متراژ فضایی که قصد گرم کردن اونو داریم. برای محاسبه ظرفیت لازم نیاز به توجه به ارتفاع سقف، عایق بندی فضا، مساحت خونه، خیلی چیزا هست، ولی باید دقت بشه. ببینید برای محاسبه ظرفیت گرمایشی بخاری، مساحت فضا به متر مربع ضرب در 100 برای مناطق با آب و هوای معتدل، این ضرب در 100، این عدد ممکنه بر اساس عایق بندی و ارتفاع سقف و اینا تغییر کنه. برای مثال برای گرم کردن یک اتاق 20 متر مربعی حدود 2000 وات یا 2 کیلووات نیازه. این فرمول ابتدایی کلیه، برای دقت بیشتر باید شرایط خاص فضا رو در نظر بگیریم. البته اینجا که من میگم وات، برای اینکه بتونیم راحت‌تر محاسبه کنیم، در واقع از BTU برای محاسبه توان گرمایشی این وسایل استفاده میشه، که حالا دیگه ما نمیخوایم زیاد خیلی تخصصی و اینا صحبت بکنیم که گیج بشی. ولی خلاصه اندازه و ظرفیت بخاری و فضایی که میخواید اونجا رو گرم کنید خیلی مهمه. اگه بخاری کوچیک‌تر از نیاز واقعی باشه، همین مسئله باعث میشه که بخاری برای مدت زمانی طولانی‌تر کار بکنه و در نتیجه مصرف گاز شما افزایش پیدا کنه. اگر بخاری بزرگتر از نیاز شما باشه، خب بازم ممکنه که گرمای بیش از حد تولید کنه و باعث بشه که سیستم رو هی به طور مکرر خاموش و روشن کنه. ما هی اینو وقتی خاموش روشن میکنیم، هر بار که دستگاه رو مجددا بخوایم رو اندازی کنیم، انرژی قابل توجهی رو برای رسیدن به اون دمای مطلوب مصرف میکنه که این فرایند به خصوص در دستگاهایی که از نظر ظرفیت بیش از حد بزرگ هستند میتونه باعث هدر رفت انرژی و کاهش کارایی کلی سیستمتون بشه. البته یادتون باشه که باید به اینم توجه کنید، خرید بخاری هایی که دارای استانداردهای ایمنی و تاییدی های لازم هستند، در رابطه با نکات فنیش هم دقت های لازم رو به عمل بیارید. به ویژگی های مثل نوع سوخت، وجود سیستم‌های کنترل هوشمند، قابلیت تنظیم دما، راندمان حرارتی هم که گفتیم، اینا رو باید توجه کنید. مثلا اگه تو منطقه‌ای زندگی می‌کنید که قطعی‌های مکرر گاز اونجا وجود داره، خب می‌تونید از بخاری‌های دوگانه سوز استفاده کنید. اینا می‌تونن گزینه‌های مناسبی باشن. در کل، انتخاب یه بخاری خوب و مناسب می‌تونه هم به کیفیت زندگی شما کمک کنه، هم به کاهش مصرف گاز شما در سرنوشتی که با مردم کشورتون درش سهیم هستید. تا یه قسمت دیگه، خدافظ.
اینجا خانه و خانواده است و شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. امروز در برنامه خانه و خانواده از خدا باوری و اعتقادات مذهبی در دوره نوجوانی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که میدونم خیلی از شما عزیزانی که الان فرزند نوجوان دارید گریبانگیرش هستید. آیا اعتقادات مذهبی فرزند شما در نوجوانی تغییر کرد؟ اگه متوجه این تغییرات بشین شما چه واکنشی نشون میدید؟ 2025 2024 86 شماره تلفن های برنامه است و 3900 هم سامانه پیامکی ماست. خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم نرگس خانعلی‌زاده، خبرنگار حوزه خانواده و جامعه. ایشون در فضای مجازی درباره موضوع امروز برنامه جستجویی داشتن، ببینیم که به چه نتیجه ای رسیدن. نرگس جان سلام، صبحت بخیر.
سلام خانم مینا خانی جان، سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که صحبتتون به سلامتی شروع کرده باشید.
ممنونم از دعاهای خوبت، همچنین شما
سلامت باشید. راستش من توی بررسی که میکردم با موضوع برنامه به یه مقاله برخوردم که همین بهار 1401 توسط دانشجویان ارشد دانشگاهی انجام شده بود با موضوع بررسی تاثیر سبک‌های تربیتی والده بر اعتقادات مذهبی نوجوان‌ها. در واقع فرضیه این دانشجوها بر این بود که خانواده علاوه بر تامین نیازهای حیاتی اعضای خودش به طریق مختلف فرآیندها تاثیرگذاره و یکی از اثرگذارترین فاکتورها بر رشد نوجوانها شیبه های تربیتی والدینه، چون که اونها اولین الگویی هستن که بچه ها از کودکی و در نوجوانی با اونها سر و کار دارن. واقعا همطوره. و حالا طی تحقیقاتی که انجام دادن، نمونه گیری هایی که انجام دادن، پرسشنامه، مصاحبه و روش های تحقیقی آماری که میدونین، روی عده‌ای از نوجوان های مدرسه خاص شهر خودشون به یک نتیجه جالب رسیدن. اینکه اینا اولا که اونها به این نتیجه رسیدن که سبک تربیتی مقتدرانه سبک غالب والدین این تحقیق بوده. مقتدرانه یعنی علاوه بر کنترل و نظارت، اجازه استقلال هم استقلال تصمیم‌گیری هم به نوجوان‌ها میداده. اما ادامه تحقیق نشون داده که بین سبک‌های تربیتی و الزام اعتقادات مذهبی رابطه بسیار جدی وجود داره. اعتقادات مذهبی نوجوان‌ها رابطه بسیار جدی و عمیق وجود داره. در واقع خانواده به خاطر اینکه اولی مربی هست که در زندگی بچه ها وجود داره و به دلیل ارتباط مستمر رو بسیار زیادی که بچه ها داره، بیشترین تأثیر رو بر ابعاد مختلف تربیتی کودکان داشته طبق نمونه های این تحقیق. به همین دلیله که در آموزه های دینی بیشترین توجه به نقش تربیتی والدین معطوف شده. یعنی چی؟ یعنی پدر مادر با رفتارهای دینیشون، حالا مثل عبادت کردن، مثل اعمال معنوی، مثل رفتارهای اخلاقی و ارائه ارزش‌هایی که واقعا بهش معتقدن و فراهم کردن یه محیطی که بچه‌ها بتونن توی جمع‌های صمیمی و معنوی و همفکر خودشون باشن، باعث زمینه سازی تحول رفتاری کودکان و از اون مهمتر نوجوان ها شدن، چون تو مرحله تعیین و تصمیم هستن. من دلم میخواد که این تحقیق رو، نتیجه این تحقیق رو در کنار این باور که میدونیم از جمله حقوق کودکان و نوجوان ها به عهده خانواده است که تأمین سعادت دنیاوی و اخرویشون انجام بشه، بگم که این کار از طریق انتقال مفاهیم دینی امکان پذیره. صرف این که این تحقیق هم بهش اشاره کرده که مفاهیم دینی صرفا با حرف و گفتار نیست که منتقل میشه، در عمل لازمه که اون باورها و ارزش‌های خودمون رو بزرگ نمایی کنیم و خوشایند باشه بر بچه‌ها. طبیعتا اونها هم به این ماجرا علاقه مند میشن و خط قرمزها و چارچوب‌های خودشون رو خواهند داشت.
همینجوره، پدر و مادر باید خودشون اول عامل باشن به گفته هاشون، چون فرزند ما داره ما رو میبینه، در وهله اول داره از ما تقلید میکنه. ماجراهایی که توی بعضی از برنامه‌های طنز هست، پدر داره صحبت میکنه که فرزندم نباید دروغ بگی، اصلا این کار درست نیست، و بعد خودش تلفن که زنگ میخوره میگه که همکارت میگه بگو که بابام خونه نیست. و این واقعا مصداق همین ماجراست. خیلی ممنونم از شما خانم خانعلی‌زاده، روز خوبی داشته باشید، به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، پایان هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. ازتون پرسیدیم آیا اعتقادات مذهبی فرزند نوجوان شما شبیه دوران کودکیشه؟ اگه متوجه این تغییرات بشید، واکنش شما نسبت به نوجوانتون چیه؟ 2240826-2250009 شماره تلفن های ما و 3900 سامانه پیامکی برنامه خانه و خانواده است.
چرا جوان ها نوجوان ها الان دیگه آنچنان به حرف پدر مادر گوش نمیدن؟ با اینکه هوششون بالاتره، علمش بالاتره، دیدشون بالاتره، سابق بیشتر از این توجه میکردن جوان ها به حرف پدر مادر، ولی الان تنها چیز که زیاد اعتقاد دادن حرف پدر مادر، به دوست همسن خودشان 14-15 ساله گوش میدن، ولی پدر و مادری که بهترین دوستشون تجربه دارن گوش نمیدن. خواهش من اینه توضیح بفهم چرا اینجوری شده، برای من تعجبیه.
دوستی باش پیش شماره 0913-4 رقم پایانی 3937 نوشتن: دخترم 13 سالشه، قبلا تو 2 سال پیش با هم نماز میخوندیم، حجاب خوبی هم داشت، ولی پا به نوجوانی که گذاشت کم کم نمازشو گذاشت کنار. من باهاش از در دوستی وارد شدم، ولی همش میگه خدا رو توی دلم دوست دارم و ازش تشکر میکنم، دیگه برای چی باید نماز بخونم؟ و از طرفی خب چون میبینه که پدرش نماز نمیخونه و اتفاقی هم براش نیفتاده، میگه خب چه لزومی داره من این کار رو انجام بدم؟
اگر اینجوری بشه احتمال زیاد عمل کرده پدر خانواده خیلی ضعیف بوده، باید برگردم به عمل کرده خودم ببینم کجا ضعیف عمل کردم که بچه منم یاد گرفته و تو سن نوجوانی ضعیف داره عمل میکنه. با تشکر، خدا نگهدار.
دوستی از خوزستان نوشتن که من خودم از سن تکلیف تمام وظایف دینی رو انجام دادم، ولی متاسفانه همسرم هیچ اعتقادی به دین و ائمه نداره و همش تو گوش پسرای من میگه اینا همش دروغه، اون دنیا و آخرت دروغه، و همین باعث شده فرزندان من تو شک بیفتن. من 30 ساله ازدواج کردم و 2 پسر دارم که 28 و 24 ساله هستن. خیلی ممنونیم از این که همراه ما هستید و برنامه خودتون خانه و خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان خوبم، همچنان داریم درباره اعتقادات مذهبی و خداباوری در دوره نوجوانی با هم صحبت میکنیم، با حضور کارشناس محترم برنامه خانم ملیکا بهروش. خانم بهروش، صدای دوستانمون رو شنیدیم، پیامک‌هاشون هم همینطور.
بله، سلامت باشین. در ادامه پرورش هوش معنوی و خداباوری، با توجه به پیام‌هایی که دوستان فرستادن، یکی از موضوعات که مطرح شد، خب پدر، فکر می‌کنم پدر دانا و بالغی بودن که گفتن من باید به عمل کرده خودم نگاه بکنم و ببینم که چقدر این عمل کرد ضعف داشته یا در جهت تقویتش گام بردارم. این نگاهی هستش که همین به همین مؤلفه سلامت روانی والدین اشاره میشه. زمانی که بینش، آگاهی و هوشیاری والدین وجود داشته باشه در بحث فرزندپروری، بسیار به مفاهیم ارزشی و معنایی در زندگی اشاره میشه. و همینطور که خب این خیلی خوب بود از این جهت که در والدینی که حالا نمیتونیم بگیم که دیروزی هستن، همچنان امروزی هستن چون اثراتشون وجود داره، خیلی مورد اهمیته. یا پیامی که گفتن که دروغ در حالا مفاهیم زندگی وجود نداشته باشه، فرزندان ما میتونن حالا خدا باوری رو بیشتر درک کنن. اگر بخوایم مصداقی و تمثیل به کار ببریم از مفاهیم اخلاقی و معنایی، هر اون چی که رو راستی و صداقت رو با خود فرزند ایجاد میکنه میتونه مفاهیم ارزشی و خدا باوری باشه. یعنی اگر ما فرزندمون رو ببریم به سمت خودش، ببریم به سمت اینکه چقدر خودش با خودش ارتباط خوبی داره، به این معنا که اگر از چیزی نگرانه میتونه بیان بکنه یا هراس داره از والدینش یا از اطرافیانش، اگر اتفاقات خوبی داره در زندگیش اتفاق میفته، باز هم خیلی امیدی نداره یا منزویه یا احساس پوچی و خلق پایین میکنه، ببینید چرا اینها رو بیان نمیکنه. ما داریم والدینی که میگه من فرزندم خیلی موفقه ولی شاد نیست، انگیزه نداره، مفاهیم ارزشی در زندگی براش مهم نیست. ما اونجا میریم نگاه میکنیم ببینیم که آیا اون نوجوان نسبت به خودش ارتباط خوبی داره، چون یکی از مباحث مهم در بحث خداباوری به این معناست که یک فرزند چقدر میتونه خالق خودش رو درک بکنه و احساس ارزشمندی خودش رو در زندگی درک بکنه. این به این مطلب خیلی برمیگرده که بتونیم در مورد ارتباط نوجوان با خودش یک پیش زمینه و ارتباطی رو برقرار بکنیم. یا حتی والدینی که اشاره کردن که معلم ها تاثیرگذار هستن در بحث ارزشی و در بحث هوش معنوی یک فرد بیرونی، ما میگیم که بله، افرادی که در ارتباط و معاشرت با نوجوان هستند میتونن اثرگذار باشن، اما افرادی که اثرگذاریشون میتونه خیلی نهادینه بشه و ماندگاری داشته باشه والدین هستن. در حالا پیام هایی که وجود داشت بیشتر من فکر میکنم که والدینی که قدیمی تر هستن تلاش خودشونو در جهت ارزش گذاری و مفاهیم زندگی بیشتر گذاشتن.
بله، بیشتر سعی کردن نهادینه کنن این ارزش ها رو.
بله، به کم هست. اینها مسائل هستش که در والدین امروزی یکم مسائل به سمت بیرون رفته.
البته در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که مربی یه نوجوان یا معلمش بود.
بله.
یا پدر و مادر و اعضای خانواده بودن. الان شما میبینید چقدر اطلاعات داره در فضای بله. مجازی از طریق مختلف، از طرق مختلف داره بله. به نوجوان میرسه در کنار گروه همسالان. خب اینا همه تأثیر گذارن. ما یه دوره افتخار داشتم که معلمی کنم. یادم میاد که خانم هایی میومدن، مادرهای بسیار عزیزی که نگران آینده فرزندشون بودن، میگفتن که ما یه خانواده کاملا مذهبی هستیم، من نمیدونم دختر من این حرفا رو از کجا یاد میگیره، از کجا آموزش میبینه، شما تو مدرسه به اینا چی میگین که میان تو خونه این حرفا رو به ما میزنن. ما همیشه تلاش کردیم که این فرزند ما با اعتقادات مذهبی بار بیاد. بعد میگفتم خانم این بچه به هر حال در کنار همسالانش میشینه، اینجا از هر فرهنگی از هر اعتقادی نشستن در کنار هم، یه وقتایی ولی میشه خانم مهروش این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد.
بله دقیقاً، همین تعدد اطلاعات و آگاهی در دنیای امروز خیلی کار راحت تر میتونه بکنه برای والدین، از این جهت که با فرزند هوشیارتری روبرو هستن. بله. با فرزندی که به قول شما اطلاعات متعدد از منابع متعدد میتونه بگیره، ما میتونیم راحت تر اطلاعات در اختیارش بذاریم چون سطح هوشیاری و آگاهیش بالاتر رفته.
همینطوره.
و جهت‌دهی و راهنمایی بهتری میتونیم در اختیارش بذاریم.
دقیقاً. خب حالا چرا فرزندی که توی خانواده‌ای با اعتقاد به حجاب پرورش پیدا کرده ممکن از حجاب زده بشه؟
درسته.
با این مقوله باید چیکار کنیم؟
مفهوم حجاب و مفهوم داشتن مراقبت از خودمون مفهوم روانشناختی هستش که اگر ما در اون تأکیدات بیش از حدی داشته باشیم و محدودیت‌های بیش از حدی داشته باشیم ممکنه فرزندمون فراری بشه. اما اگر همچنان که در مورد خداباوری تاکید داشتیم با سلامت باهاش برخورد بشه، یعنی ما سلامت حجاب رو در اختیار فرزندانمون بذاریم، سلامت ایمان، سلامت نماز، یعنی اون تیکه های از اثر بخشی هایی که در مورد حجاب میتونیم داشته باشیم در هر حدی که وجود داره، اما در مورد اثرگذاری های مثبتش وقتی برای فرزندانمون جهت‌دهی بکنیم، حجاب درش تقویت میشه. حالا هم میتونه حجاب زبان باشه، حجاب رفتار باشه، حجاب بله. در ارتباطات باشه و همچنین حجاب در جسم و جان هر فرزندی باشه. اگر که ما تأکیدی داشته باشیم بر این مبنا که آگاهی بدیم در جهت حجاب، خیلی فرزندانمون انتخاب بهتری دارن، یعنی نگاه میکنن، با نگاه باز بهش نگاه میکنن و انتخاب میکنن. اما اگر نشون بدیم که نسبت به هر موضوعی در مفاهیم معنوی و ارزشی، ما اگر که هر کدوم از مفاهیم رو با محدودیت و تأکید بیش از حد داشته باشیم، قطعا فراری خواهند شد فرزندان ما. اما اگر با دید هوشیاری و اطلاعات دادن و سلامت هر موضوعی رو، که سلامت به معنای اثر بخشی رشدیشه، یعنی اگر ما میگیم که حجابی داشته باشیم ببینیم چه تأثیری داره، با نداشتن حجاب چه تأثیری میگیریم، همه اینا رو برای فرزندمون اهم و مهم میکنیم و آگاهی میدیم، نسبت به هوشیاری که فرزندمون داره و ارتباط فرزند پروری که قبل از نوجوانی باهاش برقرار کردیم، میتونیم بگیم اثر حجاب رو در نوجوانمون میتونیم بهینه ببینیم.
بله.
اما اگر که بیایم اون رو فقط به شکل انجام نگاه بکنیم، میگه فقط باید انجام بدی، حالا چه در مورد زبانه، چه رفتاره، چه جسمت هست، وقتی به حیطه انجام میرسه قطعا فراری بودن اتفاق میفته، چرا که باید و نباید درش شکل میگیره، ممکن هستش که یه محدودیت هایی رو ایجاد بکنیم که هنوز اطلاعات ندادیم، فکر رو آماده نکردیم، آگاهی ندادیم، اما فقط محدودیت اعمال کردیم، باعث میشه که فرزندمون اون مفاهیم رو چون درک نکرده احساس بکنه که فقط یک وظایفی رو انجام میده که در درونش هنوز اون آگاهی ازش نداره و هوشیار نیست که چرا من انتخاب کردم که حجاب داشته باشم، آیا این حجاب در سلامت روان من و در سلامت فکری من تأثیری داره یا نه، ممکنه فراری بشه. اما اگر با مفاهیم جلو رفته باشیم که چگونه از جسممون باید مراقبت بکنیم، این داشتن اخلاقیات، داشتن حجاب چقدر میتونه روی روند زندگی ما تأثیر گذار باشه و اون سلامتش رو در نظر بگیره، میتونیم ببینیم که فرزندمون انتخابهای بهتری در این زمینه داره.
چقدر اطرافیان و دوستان ما میتونن روی اعتقاد نوجوانمون به مسائل مذهبی و حجاب مؤثر باشن؟
در دوره نوجوانی به طور مشخص میتونیم بگیم که 90% تأثیر داره همسالان ما و اطرافیان ما. حالا ما تاکید روی والدین داریم که اثر بخشیشون بالاتر هست، اما میتونیم بگیم که میزان اثری که دنیای اطراف نوجوان داره بسیار بالاست. حتی اشاره کردین که شما ممکنه که در فرزندان، در خانواده و والدینی رشد بکنن که بسیار هم مذهبی هستن، اعتقادات مذهبی دارن، اما فرزندشون میره به سمت همسن و سالانی که اصلا همچین اعتقاداتی ندارن و کاملا متضاد داره عمل میشه. ما میگیم که همون امنیت، سلامت روانی و حمایت‌های عاطفی و حمایت‌های معنوی وقتی در خانواده شکل نگیره، اون اثر بخشی ها میاد پایین و میزانش خیلی میاد پایین از سمت والدین، ولی از سمت دوستان و همسالان همچنان درجه خیلی بالایی داره. اگر که ما در خانواده فرزندانمون رو آماده کرده باشیم که وقتی در محیط اجتماعی مثل مدرسه قدم برمی‌داره، چطور میتونه اثر بگیره از کسانی که بیگانه هستن.
درود بر شما. بله، من همیشه خودم میگم پدر و مادر باید تلاش خودشونو داشته باشن، مثل ارزش‌ها رو در وجود فرزندانشون نهادینه بکنن. شاید فرزند فاصله بگیره، ولی بالاخره برمیگرده. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. بهترین ها رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنیم. خیلی ممنونم از خانم بهروه، روانشناس، مشاور خانواده و درمانگر کودک و نوجوان. محبت کردین، قبول زحمت کردین. سپاس از شما مردم خوب ایران. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پنجره.